أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا الى انفسنا طرفه عين ابدا. بحث ما در مبانی فقه نظام اجتماعی خانواده به مهمترین بخش این مبانی که نظریه تربیتی بود بحث را متمرکز کردیم روی بعد اجتماعی این نظریه و به اینجا رسیدیم که انسان امکان تکامل و امکان تربیت برای او با شرایطی که بر انسان احاطه دارد و در انسان مطرح هست، از لحاظ داشتن اراده و اختیار و از لحاظ اینکه خود تربیت یا تکامل انسان به معنای بالا رفتن ظرفیت های وجودی اوست و این وقتی بخواهیم ترجمهش کنیم این تکامل چیزی خواهد بود که قرآن فرموده و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. کسی که از بخل و خودخواهی بیرون آمد، از این پوسته خود بیرون آمد و توانست این حصار را بشکند و از این قید و بندی که وجود بر وجود او زده شده که حالا اونم فلسفه ای داره در نظام تکوین، حب ذات و خودخواهی عاملی و عنصری برای حرکت انسان قرار داده شده، ولی این حب ذات باید کنترل شود و توجیه شود و به سمت بیرون رفتن از خودخواهی به مطلق خواهی یا خداخواهی تحقق یابد و بر این اساس لازم می شود که انسان خود را بشناسد تا بتواند خود را تربیت کند یا تکامل بخشد. تکاملی که عبارت است از تربیت خود یا ظرفیت سازی برای خود و بالا بردن ظرفیت های وجودی خود. در نتیجه این دو اصلی که گفتیم خلاصه و اساره این نظریه خواهد بود، اکتشاف ذات انسان برای خودش یعنی خودشناسی و این خودشناسی در جهت و برای تکامل یابی یا بالا بردن کلیه ابعاد وجودی خود که حالا این را تعبیر کردیم به ظرفیت سازی، که انسان ظرفیت های خودش را بالا ببره و این و بر اساس خاص و اراده خودش این ظرفیت ها را بسازه در وجود خودش. این ترجمه اون تکاملی که برای انسان گفته شده و اینجا عبادت یا عبودیت خدا میشه یگانه راه برای حرکت از خود به خدا یا از محدود به مطلق و نامحدود. این خلاصه عرایض گذشته بود. خب چون اینجا بحث خارج فقه نظام هست و ما روی این مبانی قبلا معیارهایی داده بودیم به عزیزان برای محک زدن مطالبی که مطرح میکنیم، جا دارد و انتظار داریم که دوستان این محک ها و این معیارها را در اینجا هم اعمال کنند. نمونش اینه که ما اگر یادتون باشد در تمییز بین نظریه و نظام یک شاخصی تعیین کردیم و این شاخص بسیار مهم بود، عبارت بود از اینکه نظریه متکفل چیستی و چرایی یک امر و نظام متکفل چگونگی آن است. خب در این نظریه تربیتی که اینجا عنوان کردیم و در چند جلسه توضیح و بحث داشتیم، ما این ملاک را چقدر مراعات کردیم یا از این ملاک چه بهره میبریم برای تعیین دقیق حدود و ثغور نظریه و نظام تربیتی. یعنی آیا ما در اینجا به چیستی و چرایی تربیت برای انسان توجه کردیم و اون چیستی و چرایی در اینجا چیه تا دقیقاً این حدود ثغور نظریه تربیتی روشن بشه؟ خب وقتی ما عرض کردیم این خودشناسی برای رسیدن به کمال یا تکامل مطرحه و داریم در اینجا یک نظریه تربیتی ارائه میدیم، آیا این به نظام بیشتر مرتبطه یا به نظریه؟ یعنی خودشناسی کجای این نظریه است و چه چیز این نظریه را تشکیل میده؟ و همینطور رکن دومی که در این نظریه روش تأکید شد که این خودشناسی مقدم است برای ارتقا و تکامل و تربیت در اینجا به معنای بالا بردن ظرفیت‌های وجودی خودمون به دست خودمون و با اختیار خودمون، این تربیت شد یک عمل اختیاری است که انسان خودش انجام میده. به عبارت دیگر اگر بخوایم کمی این را توضیح بدیم و وصف بدیم، در تکامل انسان و تربیت انسان برای خود عناصر متعددی نقش دارند. مهمترین نقش را در نظریه تربیتی در قرآن کریم به خود انسان داده که بحث اراده و اختیار مطرحه و لیس للانسان الا ما سعا و هیچ به وجود انسان اضافه نمیشه، این ظرفیت های وجودی انسان متحول نمیشه و بزرگتر نمیشه مگر اینکه خود انسان با رفتار خودش، با رفتار اختیاری خودش بیاد این ظرفیت ها را بالا ببره. در نتیجه در این نظریه نقش خود انسان به عنوان اولین و مهمترین نقش مطرح بود و باید باشه و اینجا بحث تزکیه قد افلح من تزکا که فاعل تزکیه خود انسانه مطرح میشه، هرچند که در آیات دیگر برای عناصر مؤثر در تزکیه افراد دیگری ذکر شدن، یزکیهم برای پیامبر صلی الله علیه و آله مطرح شده، بلی الله یزکی من یشا، نقشی که خدا برای خودش در تزکیه انسانها مطرح میکنه، یا مثلا اسوه داشتن برای انسان، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، نقش اسوه در تزکیه، اینها هم مطالبی است که در این نظریه جا داشت و جا دارد که مطرح بشن، یعنی کلیه عناصر تأثیرگذار در تربیت و نقش هر عنصری از این عناصر. خب این بحث از کجا میاد؟ از اینجا آمد که ما چون معیار و ملاک برای تعیین نظریه و جداسازی نظریه از نظام مطرح کردیم، پس باید خودمونم پایبند باشیم به این ملاک و معیار. یعنی بیایم ببینیم در این مجموعه مطالب قرآنی که نظریه تربیتی اسلام را تبیین کردن و به عهده گرفتن، کدام یک از این مجموعه مطالب چیستی و چرایی را داره به عهده میگیره و تبیین میکنه و کدام یک از این مطالب چگونگی را بیان میکنه. باز یه توضیح اینجا بدم که ذهنتون فعال بشه و برای اشکال گرفتن و نقادی آماده تر بشه. این است که وقتی ما میگیم خودشناسی برای رهایی از خود، از خودخواهی، خودشناسی برای تکمیل ظرفیت یا خودشناسی برای اوج گرفتن به سوی خدا، که این از راه ایمان و عمل صالح و تواصی به حق و تواصی به صبر امکان پذیر هست، اینجا ما در حقیقت رفتیم به سمت نظام، یعنی چگونگی را داریم بیان میکنیم، چگونگی خروج از خودخواهی و اوج گرفتن به سمت خداخواهی. و در کجای این نظریه ما اون حقیقت تربیت و فلسفه تربیت را بیان کردیم؟ اینها رو شما باید با مراجعه به مجموعه مطالب برگردید و اینها رو برای خودتون و برای ما جدا کنید که در این مجموعه نکات هفتگانه ای که ما در تبیین این نظریه تربیتی اجتماعی عنوان کردیم، کدام یک از این نکات هفتگانه متکفل بیان چیستی و چرایی است و کدام یک مرتبط به چگونگی خواهد بود. این اصل سوال یا اصل بحثمونه که لازم داریم و دوست داشتیم که عزیزان بهش توجه کنن. خب اون نکات هفتگانه ای که در این بحث داشتیم مرور میکنیم با هم. یکی این بود که انسان تکامل نمییابد مگر با تربیت، این یه اصل بود. و اصل دوم این بود که این تربیت و تکامل اونطور که باید و شاید، یعنی اونطور که شایسته انسان هست، حاصل نمی شود مگر در یک زندگی اجتماعی که در آن خودخواهی ها با دیگر خواهی ها و خداخواهی در اون به تضاد و تعارض برسه و انسان ناچار می شود که از خود بگذرد برای مدیریت اون زندگی اجتماعی. و در اینجا انسان باید به ارزش‌هایی پایبند باشد تا اینکه این ارزش‌های مافوق مادی، این ارزش‌ها هستند که انسان را در حقیقت کمک می‌کنند تا از این خودخواهی بیاد بیرون. خب بعد اینجا نقش اختیار و انتخاب انسان در این حرکت ارزشی یا حرکت بر اساس ارزش ها مطرح شد و بر اساس این اراده و اختیار انسان به اینجا میرسیم که این انسان در همه ابعاد وجودی خودش، یعنی در همه روابطی که با بقیه عناصر جامعه رو تشکیل میده، یعنی خود، خدا و دیگران و طبیعت، در همه این ابعاد این روابطش که تنظیم میشه بر اساس اون ارزش ها، اون وقت است که انسان میتواند با این فاصله گرفتن از خودخواهی به سمت حفظ اون وضع مطلوب یا ایجاد وضع مطلوب، که در اون وضع مطلوب در حقیقت انسان از خود فاصله میگیره. چرا؟ چون انسان در اینجا با یک حرکت قانونمند و منضبط که تقوا باشد، یعنی انضباط بر اون ارزش ها و تعهد به اون ارزش ها، در حین انتخاب و رفتار انسان فرصت بیرون آمدن از لاک خود و در حقیقت بالا بردن ظرفیت وجودی خود پیدا میکنه. و به این ترتیب اینجا یک بخشی از این نکات به خودشناسی برگشت و بخشی از این نکات به چگونگی بیرون آمدن از این خودخواهی یا از این محدودیت خواهد بود. حالا اینجا هم اشاره‌ای داشتیم که ممکنه اینجا گفته شود نظریه و نظام در هم ادغام شدن، یا اینکه مرزهای نظریه و نظام اینجا تعیین نشدن، یا اینکه نه، احتمال دیگر این است که بگوییم که ما در هر یک از نظریه و نظام، اونطور که قبلا اشاره کردم که شما در نظریه اون بذر لازم را برای نظام به دست میارید و اون بذر وقتی که آبیاری بشه، یعنی این بحث هایی که در نظریه مطرح میشه باز بشه، خود به خود شما را به سمت نظام هدایت میکنه و شکوفا میشه و در نظام هم اون روح اون نظریه و اون محتوای نظریه باید محفوظ باشه. به عبارت دیگر وقتی که شما چگونگی را بهش رسیدید، در این چگونگی هم اون چیستی و هم اون فلسفه و چرایی محفوظه، یعنی در درون نظام شما اون حقیقت نظریه را به طور ملموستر میبینی، یعنی اون را به طور عینی میبینی. چرا؟ چون اومده و اون به چگونگی رسیده، شکوفا شده، این نظریه تحقق پیدا کرده و از یک فرضیه ذهنی به یک امر واقعی تبدیل شده. لذا اونهایی که نظریه نظام را با هم قاطی کردن یا ادغام کردن یا مرادف هم قرار دادن، شاید به این لحاظ بوده که میبینن در درون نظام هم چیستی و هم چرایی اونجا به نحوه خیلی روشنی قابل لمس هست. و همینطور در نظریه وقتی که به چیستی یک شی و به فلسفه آن میرسن، در حقیقت راه را برای تحقق آن هموار میبینن و به همین خاطر شاید این تمیز حاصل نشد. حالا اونی که از ما خواسته شده، یعنی ما از خودمون باید بخواهیم، که در اینجا معیاری که تعیین کردیم، این معیار را بیاییم روی این چند رکن و اصلی که برای این نظریه تربیتی اجتماعی بیان کردیم اجرا کنیم و اینها را از هم تفکیک کنیم تا معلوم بشه قلمرو این نظریه تربیتی و قلمرو اون نظام در این بحثایی که داشتیم کجاست، تا اینکه ما به طور دقیق تر در هر موردی پاسخگو باشیم. یعنی دقیقاً باید بگیم الان چیستیه این تربیت اینجا چیه و چراییش هم چیه و چگونگیش هم چیه، تا اینکه ما با تفکیک این سه حوزه از یک دیگر بتوانیم به طور دقیق مرز نظریه تربیتی اجتماعی برسیم. این خلاصه سوال یا اشکالی که باید روش تمرکز کنیم، فکر کنیم و انشاءالله بتونیم پاسخگو باشیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و علیه الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آل محمد.